أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در استصحاب در قسم ثانی من الکلی بود که مرحوم آزیا فرمودند فرق است ما بین استصحاب در قسم ثانی از کلی و ما بین استصحاب در فرد مردد. استصحاب در قسم ثانی از کلی جاری است، ولیکن استصحاب در فرد مردد جاری نیست. در کلامشان فرمود اونجایی که کلی قطع نظر از خصوصیت فرد، خود کلی موضوع حکم است، اون کلی طبیعی موضوع حکم است، مثل باب الحدث که قطع نظر از حدث خصوصیت حدث اصغری و خصوصیت حدث اکبری، خود طبیعی الحدث موضوع الحکم است که لا یمسه الا المتحرون، از او استفاده می شود که طبیعی المحدث لا یجوز له مس کتابة القرآن ولا صلاة الا بطهورین ای بطهارتین. نفس الحدث موجب می شود نقص صلات را و انتفاع طهارت را. خصوصیت این که حدث اصغر یا اکبر اینها مدخلیتی ندارند. فرمود اونجاهایی که طبیعی قطع نظر از خصوصیت فردین موضوع اثر باشد، اونجاهاست که این طبیعی اگر سابقاً علم پیدا کردی موجود شده است در ضمن یکی از دو فرد. بعد یکی از فردها اگر او بود زایل شده، اون یکی بود باقی است. اینجا استصحاب را در ناحیه نفس طبیعی میشه کرد، جاری کرد، چون که شکی در بقای طبیعی است. و اما در جایی که طبیعی موضوع حکم نیست، موضوع حکم شیء خاصی است و اون شیء خاص در خارج موجود شده است ولیکن مشتبه به غیر خودش است، که مثال می زدیم صاحب به او دو تا خون اصابت کرده است، یه طرفش یه خون، یه طرف دیگرش خون دیگر. یکی از خونها را شستیم ما، یکی از خونها خون سمک است، ماهی گرفته بود، تازه بود، خونش خورد به مثلا یه طرف گباش، اون دیگری خون نجس است، اون خروس را داده بود، ذبح کرده بودن، خونش خورده بود. الان نمیداند بر این که اون خون نجس این طرف بود، خون طاهر این طرف، او علالعکس، ولیکن یه طرف را شسته است. این را میدانی که خون طاهر موضوع حکم نیست، او نمان از صلات نیست، هیچ حکمی ندارد. خون طاهر مثل فرض کنید ریگ دهن است، هیچ حکمی ندارد. آنی که موضوع حکم است، موضعی است که خون خروس خورده از خون متنجس، او مانعیت لصلات را دارد. اون موضوع حکم سابقا موجود شده بود ولیکن مشتبه است به غیر خودش. الان هم یکی زایل شده است، یکی را شسته ایم، نمیدانیم اون خون طاهر بود شستیم که اثری ندارد یا خون نجس بود که نمی شود با صبح نماز خواند. ایشان فرمود در این موارد استصحاب در ناحیه اون فردی که موضوع حکم است استصحاب کلی نیستیم، ربطی به استصحاب کلی قسم ثانی ندارد و استصحاب هم در مانحنوی در نایه فرد مردد زاری است. بگو دهنت را بکشا، بگو چرا زاری نیست. یک کلمه گفت، گفتیم شکی در بقا نیست. ما که بعد از یه شستن یه طرف صبح شکی می کنیم که آیا اون طرف متنجس بله از صبح هست یا نیست، این شکی در بقا نیست. شکی در این است که اون طرفی که شستیم خون نجس او بود یا آنی که نشستیم خون نجس او بود. شکی در این حادث است که حادث آیا آنی بود که در ما نحنفی شسته شده است یا حادث آنی بود که یعنی فرد حادث یعنی موضوع حکم اون یکی بود. بدون جهت در ما نحنفی در مثل این مقام استصحاب شکی در بقا می خواهد. این شکی در بقا نیست و استصحاب جاری نمی شود. این را نمی شه درست کرد، بلد نیستی؟ بله بدون جهت فرمود در این مواردی که هست استصحاب در ناحیه فرد مردد است و در این فرد مردد استصحاب جاری نیست. از این جا فرمود بعض اشکالات و مغالطاتی که در مقام شده است اونها معلوم شد که مجالی به اونها نیست، که همون شبه ابایی بود. اگر یادتون بوده باشد شبه اواییه چی گفتیم اشکال شده بودن که در شبه اواییه باید اون آب نجس بشود. بله علم اجمالی داشت انسان که شیء نجس یعنی بول اصابت کرده یا به طرف راست عبا یا به اون طرف چپش که هست به او اصابت کرده، ولی به یکی از اینها اصابت کرده است. بدون جهت در ما نحنفی یه طرفش را شست، طرف راستش را شست، بعد این عبا را تا کرد توجه کردید یه طرفش را شسته که اگر نجسون طرف بود پاک شده بولون، انداخت این عبا را یا افتاد تو آب گلیل. شبهه این بود که آب گلیل نجس می شود. چرا؟ چون که استصحاب اگر در کلی جاری بشود یه موضعی از این عبا نجس بود. الان این عبا ملاقات کرده است تمامش با آب گلیل، حتی اون موضع که سابقا نجس بود، احتمال میدیم و موضعی که سابقا نجس بود در نجاستش باقی باشد. الان هم خب ملاقات کرده از شیئی به ماء قلیل و او هم نجس از شعاره میگوید، خب نباید بگیم نجس است دیگر. استصحاب اگر در کلی قسم ثانی جاری بوده باشد با وجود این که اون طرفی که شستیم آب گلیل را نجس نمی کند بلا شبهه، پاک از اون طرف دیگر، این طرفی دیگر که نشستیم این ملاقیش پاش است، بدون زد این طرف به یه آب گلیلی دیگر میخورد پاچ بود اون آب گلیل، چون که ملاقیش به این محضوره پاچ است، ملاقی به حضرت راف. پس این آب گلیل اگر بله اون طرف نجس بود که قطعا پاک شده، و اما این طرف را که ملاقات کرده از این طرف هم ملاقی احد اطراف شبه است، یا باید شما استصحاب قسم ثانی کلی را رفیت کنید، بگید استصحاب جاری نیست که نشکال وارد نشود، یا باید بگید که ملاقی شبه محصور هم نجس می شود، ملاقی بعض اطراف شبه، چه هیچ کدام را هم ملتزم نیستید. پس یه کسی بگم من بلد باشد این درس به هم میخورد. علا کل تقدیر در ما نهنفی، یا باید از استصحاب در قسم ثانی کلی جاری نیست رفیت بشود، یا اینکه ملاقی شبهه محصور و از الاطراف پاک است از او رفیت بشود. ایشان میفرماید معلوم شد که این لا تایلات است، نه این فرد مردد است. چرا؟ چون که کلی در ما نهنفی اثری ندارد، اثر مال و مغزهی است که متنجس است، ملاقی و ملاقات با بول شرده، اون موزه مشتبه به غیر خودش شده است، چه کد اون موزه دیگر به اون مشتبه شده است. در مانهوی اصلا استصحاب نجاست این عبا جاری نمی شود. چرا؟ چون که بعد از شستن یه طرف شکی در بقای نجاست نیست، شکی در این است که تنجس در اون طرف حادث شده بود یا در این طرف حادث شده بود. این حاصل فرمایش مرحوم آزیا بود. مرحوم ناینی هم همین حرف را دارد، نه اینکه ایشان میگوید استصحاب جاری است در مانع نفی، یعنی در فرد مردد، ایشان هم ملتزم است که در فرد مردد استصحاب جاری نیست. ایشان در فرد مردد، ایشان هم ملتزم است بر اینکه استصحاب جاری نیست، ولیکن در کلامش زمزمه هایی هست، بعضی هاش با حرف مرحوم آزیا می خواند که این شکی در بقا نیست، و بعضی ها این است که اصلا قابل تعبد به بقا نیست فرد مردد، اصل ممکن نیست که شارع حکم بکند در موارد فرد مردد حکم بکند تعبد به بقا بکند. چرا ممکن نیست؟ ایشان فرموده است سابقاً اون فردی که موجود شده بود، یعنی اون تنجسی که در عبا موجود شده بود، اون تنجس او مردد بود که در طرف یمین بشود یا در طرف یسار، این تنجس فرد مردد موجود بود. باید ما احتمال بدهیم چون فرد مردد فعلا هم هست، یعنی فعلا هم عبا یا در طرف مشرق در طرف اون نجاست در طرف یمین عباس یا در طرف یسار عبا، باید احتمال بقا بدهیم دیگر، چون فرد مردد احتمال بدهیم که باقی است، احتمال بقا نمیدیم، قطعا اون طرف یمین جزدیم باش است. الان احتمال بقا نیست در اون فرد مردد، به ماه و فرد مردد باقی احتمال بقا نیست که شاره تعبد کند که نه باقی است فرد مردد به ماه و فرد مردد، اصل قابل تعبدی به بقا نیست. رو این حرف هم ایشان شبهه اوائیه را حل کرده است مرحوم ناینی، فرموده است بعد از شستن یه طرف اعضا دیگر این فرد مردد ایچه از احتمال بقا ندارد. بی ماهو به فرد مردد چون که احتمال بقا ندارد چاره دیگر نممکن نیست تعبد به بقا بکند. ولیکن در کلام ایشان یه حرفی هست و اون این است که ملاک فرد مردد با کلیه قسم ثانی چیه؟ فرقش چیه؟ ایشان یه ملاکی فرمود مرحوم آزیا که کلی به ماهیت کلی طبیعی موضوع اثر باشد و اما در جایی که کلی به ماه و کلی موضوع اثر نیست، اثر مال فرد است، اون فرد مشتبه به غیر خودش است در خارج، اونجا فرد مردد است. ایشان انظور فرمود، نمیگیم اون ملاک تمام است ولیکن حرف ایشان این بود. ایشان چه میگوید در ما نحنفی؟ میگوید هر وقت در اون موضوع الحکم که در اون طبیعی فرض کردیم کلی، در خودت اون موضوع الحکم و در اون طبیعی بلی بیما هوه و در او تردید شد، اون بله کلیه قسم ثانیست. و اما در جایی که در خود موضوع تردید نیست، تردید در محلشه یا در موضوعشه، مثل این که زید زنده بود، توجه کردید سید زنده بود، یا در طرف مشرق فرض بفرمایید بلد بود، یا در طرف مغرب. در طرف مغرب یه زلزله ای شد که هر کس بود مرد. الان نمیدانیم زید در طرف مغرب بود واقعی زلزله و موقعی موشک که بله رفته از مرحوم شده است تمام شده، یا در این طرف بود که نه خبری در این طرف نبود. ایشان با اون جلالتش ملتزم شده استصاب در بقای زید زاری نیست در این مثال. چرا؟ چون که فرموده این فرد مردد است، چون که اونی که در ما نحنفی در او تردد دارین در محلشه، در محل و موضوع حکم است که وجود زید و زید حیات زیده است، نمیدانیم محلش اونجا بود، طرف اون بلد بود، اون طرف بلد بود یا این وره بلد بود، استصاب در بقا حیاتش ساری است. ایشان می فرماید بر این که اگر انسان پیش کسی یه درهمی امانت گذاشته بود، کسی دیگر هم پیش او چند درهم دیگر امانت گذاشته بودند، بعض از اون دراهه بله دزدیده شده است، از بین رفته است، الان مشکوک است که اون درهم باقی همهش از اون کسی است که چند درهم گذاشته بود، که این درهم این شخص بعد وقت دزدیده شده یا نه درهم این شخص باقی است. فرموده استصحاب بقای درهم این شخص جاری نیست. چرا؟ برای اینکه این فرد مردد است. بدون جهت ایشان فرموده است اگر در اونجایی که در تردید در موضوع در خود هو 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 در خود موضوع بود استصحاب بل جاری است، و اما در جایی که در محلش بود یا در موضوعش بود، مثل این که عرض است، مثل اون عبا که نجاست نجات تنجس عبا که موضوعش بود، که موضوعش اون طرف عباس یا این طرف عباس یعنی معروضش، نه در این موارد استصحاب جاری نیست. ایشان هم اینجور فرموده است. خب ما با دو شخص بزرگوار طرف شدیم، با دو تا فعل، هم مرحوم آزیا اینجور فرمود، ایشان هم که اینجور فرموده. کلامشان را نگاه بکنید، ایشان ملتزم شد. خب ما یه نقضی میکنیم، اون نقضی بارد از این است که خب اگر بنا بوده باشد اگر بنا بوده باشد این حرفه هایی که شما میگویید صحیح بوده باشد، از استصحاب در قسم ثانی کلی جاری نیست. چرا؟ برای اینکه بنا به مسلک مرحوم ناینی در ما نهنفی شکی در بقا نداره. نمیدانیم پشت این فرض کنید دیوار بگ بود یا فیل بود، اما مسئله معروف بگ بود که مرده الان سه روز قبل بود، بگ نمیماند. فیل بود الان باقی است. استصحاب بقا حیوان جاری نیست. چرا؟ چون که سابقا گفتیم این حرف قابل انکار نیست. ما که استصحاب میکنیم وجود خارجی را میشاره تعبد میکند باقی است، نه مفهوم را. میگه این طبیعی که سابقاً وجود داشت، اون وجود خارجی طبیعی الان هم باقی است. وجود خارجی این طبیعی مردد بود ما بین الفیل و البق، اینجور بود دیگه. الان این وجود باقی باشد مردد نیست. اون وجود سابقی مردد بود ما بین الفیل و البق، الان مردد نیست. الان برمی گرده شکی در اینجا و موجود سابقی قبل از سه روز بق بود یا فیل بود، که این الان فیل بود یا اینجا بق بود. این شکی در تعیین حادث می شود که حادث سابقی چه بود. این شکی در بقا نیست. اگر بنا بوده باشد که شما میگویید بعد از اینکه یه طرف عباشسته شد دیگر اون فرد مردد احتمال بقا ندارد، اون کلی که کلی وجود خارجیش که مردد بود که فیل باشد یا بق باشد، اون وجود خارجی نه الان نیست. الان احتمال بقا در او نیست. الان اگر باشد فیل است. بله نباشد هم چی؟ بله معلوم می شود چیز بوده است، اون بگ بوده است که تمام شده است. یکی هم ما نه اسم کلی را می خواهیم نه در ادله کلی اخذ شده است، نه هم عنوان شکی در بقا می خواهیم. این که سابقا می گفتم در شکی بقا حرفی هدف داریم همون است. ما در ادله استصحاب نه کلی جزئی ذکر شده است، نه هم عنوان شکی در بقا ذکر شده است. من کان علا من فاین چکنت علا یقینن فششت شک بقا شک ذکر نشده. اونی که در استصحاب معتبر است باید مستصحب چیزی بوده باشد که قابل تعبد بشود، یعنی یا موضوع حکم یا نفس حکم شرعی یا یه چیزی باشد که قابل تعبد بشود. مثل اون ولو فرض بفرمایید اثر عقلی که قابل تعبد است. در موارد استصحاب شک متعبد است، باید اون شیئی که در او استصحاب جاری میکنیم قابل تعبد بوده باشد. این یکی هم که در موارد استصحاب تعبد در موارد شکی در استمرار سابق است، چه شیء سابقی مستمر است یا مستمر نیست. همین شی سابقی مستمر هست یا نیست، از این در کلماتمون بعد از این یا که تعبیر می کنیم که سابقا هم بعضا تعبیر می کردیم و در کتابت هم تعبیر می کنیم، احتمال البقا چیزی که محرز است، حدوثش و احتمال بقا در او هست، که یعنی احتمال استمرار الوجود. احتمال البقا این من اینی که در استصحاب معتبر است این است. خب وقتی که اینجور شد میگوییم یا آی آی آزی آ خدا برای یک رحمت کند تو را، آی مثلا آی برای ناینی، هر دوت از بله جلیلین، بله فحلین جلیلین هستند. خب میگوییم در ما نهنفی اونی را که شاره موضوع حکم قرار داده است، اون موضعی است که متنجس از عباست، بول به او صحابت شرده است، او موضوع حکم است دیگر، یعنی مانع از صلات است، یا شستن او شرط صلات است، طهارت او شرط صلات است، او موضوع حکم است. ما میگوییم یه وقتی، اون وقتی که این عبا را هستن نشسته بودیم، یه موضعی از این عبا فی علم الله نجس بود، چون که من میدونستم دیگه یا طرف جارگی یا طرف غربی بول ثابت کرده، یه طرفی نجس بود. الان احتمال میدم که اون طرفی که نجس بود و اون موضعی که متنجس بود مستمر بشود، الان هم اون تنجس در همون موضع باقی بماند، در استصحاب غیر از این معتبر نیست. این در استصحاب غیر از این معتبر نیست. خب منشه احتمال بقا منشهش چه چیز است؟ منشهش این است که از اول مردد بود که تنجس در اون طرف است یا در این طرف است، با منشه کار نداریم. در کلی قسم ثانی هم منشأ این بود، منشأ احتمال البقا این بود که از اول فیل بود یا بقا بود. چه جور اونجا منشأ فرقی نمی کند، اینجا منشأ فرقی نمی کند. مستذهب ما چیزیست و قابل تعبد هم است. خب وقتی که تعبد شد ادله استصحاب می گیرد، خب چرا استصحاب جاری نشود؟ این فرد مردد که شما میگویید، درست توجه کنید، فرد مرددی که شما میگویید، فرد مردد با بماه و فرد مردد یعنی در خارج و فی علم الله مردد باشد، اون فرد مردد از کلی اصلا در خارج موجود نمیشود. هر چیزی که در خارج موجود است معین است، مردد واقعی در واقع موجود نمی شود. اگر توجه کردید مردد واقعی نیست، یعنی متمیز پیش من نبود، استصحاب که پیش من نمی خواد، اون وجود واقعی را می گه. اونی که فی علم الله موضوع حکم بود و مانعیت از صوب داشت، اون تنجس اون موضع از اون صوب، احتمال میدم اون تنجس در همون موضع باقی بماند. وقتی که این شد استصحاب جاری میشود، اشکالی ندارد. خب وقتی که جاری شد چه میشود؟ میگوییم اون آب گلیری که عبا را تا کردیم باد انداخت توش، آب گلیر نجس است. چرا؟ چون که موضوع تنجس تمام شد، آب ملاقات کرده است به تمام مواضع این عبا بلویزدان، حتی اون موضعی که سابقا نجس بود بلویزدان، بله ملاقات کرده است، چون که عبا رفته تو آب دیگر خیز شده آب گلید، با تمام مواضع عبا ملاقات کرده و به احتمال میدیم اون موضع در نجاستشان باقی بموند، اون موضعی که سابقا نجس بود باز در نجاستش باقی است، مستمر است. خب رکن موضوع تنجس آب تمام شد. آب گلیلی که اصحاب اهل گزیر توجه کردید شاره حکم شده به تنجس او، این آب گلیل توجه کردید اصحابت شرده است، ملاقات شرده است با اون موضعی که سابقا گذر بود و شاره میچه گذر هم هست، فعلا هم گذر هست. خب موضوع حکم تمام شد. وقتی که موضوع حکم تمام شد، حکم میشود به تنجس ما و این آب نجس است. این شبهه عبایی با گذاشتن نه، میگی ملاقی شبهه محصوره که ما گفتیم پاچه است آیه نبود، ملاقی شبهه احد اطراف و از اطراف شبهه را ملاقیش را میگفتیم پاچه است، آخه این آیه که نداشت، چون که در ملاقی اصل مبلا معارض زاری بود، سرش این بود، چون که وقتی که این ابا اون طرفی که شسته نشده به یه آبی خورد، من شک می کردم که اصلا آب ملاقات با نجس کرد یا نکرد، اصلی نداشتیم که اثبات بکند که آب با نجس ملاقات کرده، بدون جهت استصحاب عدم ملاقات با نجس، یا لااقل قاعده کل شیء انتهایی می گفت باشد، این دلیلش این بود. خب در مواردی که در مورد شبهه عباییه چی دو محل یکی ند شسته شده دیگری باقیست، ولیکن مجموع شیء ملاقات با آب گلیل کرده است، این اصلی مثبت دارد، اینجا ملاقی که آب نجس است میگیم نجس است، چرا؟ چون که اصلی مثبت دارد، ملاقات بالوجدان است و استصحاب هم میگه باقیست. من تعجب از مرحوم ناینیست با اون زلالتش چرا استصحاب حیات زید زاری نیست. خب اگر اینهایی که فرض بفرمایی شخصی رفته سفر توجه شدید، نمیدانیم در اون بلد رفته که در اونجا قتل گتار شده کشتن، یا به بلد دیگر رفته که اونجا خبری نیست، خب اموال این شخص را چکار میکنیم؟ تقسیم به ورثه میکنیم؟ که استصحاب حیات که جاری نیست؟ توجه کردید کلی شیء این تا حلال میگه که ورثه حلال است تصرف کنند، اینجور که نیست؟ استصحاب بقا حیات میگه حیات زنش دنیگر نمیدارد، زنش هم زنشه، کسی دیگه نمیتواند او را بعد از 4 ماه 10 روز تزویج بکند، اسم جیست صاحب بقا حیات هست، چرا استصحاب یا بقا حیات زید زاری نشود؟ چه اشکالی دارد؟ موضوع حکم حیات زید است، اموال حرمت تصرف در اموال زید یا عدم تزویج به زوجت و زیدین، موضوعش حیات زید است، این حیات زید سابقا متیقن بود، احتمال میدیم الانم باقیز نفس میکشد و سیگار میکشد، صبح چرا استصحاب جاری نشود؟ قابل تعبد است، احتمال بقا هم است، مورد اخبار هم است، در اون مسئله دراهم در او هم همین زور است، چرا استصحاب نکنیم؟ بله چون درهم اون شخص هم باقیست، درهم اون شخص باقیست، منتها اون اثبات نمی کند که درهم اون شخص باقیست، یعنی یکی از این دراهم همون درهم اوست، نه این را اثبات نمی کند، چون که اونجا به بل حالت سابقه مفاد کانه تامه است، این شخص در اینجا درهم داشت، استصحاب هم می گوید بر این چون درهم موجود است، اما این دراهم موجود درهم اون شخص است، این را اثبات نمی کند، بدون جد اون شخص هم درهم دارد، استصحابش جاریست، این هم میگه درهم دارد، میشه مال مال مشترک مشتبه، بدون جد همون قاعده عدل انصاف یا گرعه هر کس هر مسلک را دارد اجرا میکنه، بدون جد ما نه منکر استصحاب در فرد مرددی میگیم استصحاب جاریست، من تا شما اسمش را کلی نذار، خوب نذار، چی گفت در استصحاب باید اسمش کلی باشد؟ مستصحاب باید چیزی بشود که قابل تعبد است، ولو کلی نشود، ولو فرد فرد مردد بشود، خوب مردد یعنی ولیکن به نظر من حدوثش مردد بود، احتمال میدهم اون فردی که حدوثش در نظر من مردد بود، احتمال میدم که اون فرد که حادث بود اون وجود واقعی که داشت همون وجود استمرار داشته باشه، موضوع استصحاب تمام شد، اسمش را کلی نذار، خب چی گفت باید کلی بذاری؟ حکم به نجاست میکنی تمام میشود. آقا مثل این است که یه چیزی شکی داشتم پاک بود یا نه، الان دیگه شکی ندارم، الان علم دارم که نجس بود. علم حاصل میشود دیگه، مثل همون استصحاب تدریجی که گفتن زنکمی که نمیداند الان حیض میشود یا بعد از 10 روز یا بعد از 15 روز تا آخر ما، میگن استصحاب میکند عدم الحیض را تا آخر ما، وقتی که 3 روز ماند و آخر ما دیگه استصحاب منقطع میشود، در این دم 3 روز دیگه نمیتونه استصحاب عدم حیض بکند. نه اینکه اون حیض است ولیکن استصحاب منقطع میشود. این هم همین زود است، اگر تدریجاً میزد این عبا را به آب، توجه بیکار بود، تدریجاً میزد به آب شیئاً فشیئاً. این استصحاب و اصالت تاره بود تا اون دم آخری چون نکته آخر را زد، نه اونجا استصحاب دیگر بلیت قاعده ای تاره تمام میشود و حکم میشود به اون نجاست الماء. وقتی که حکم نجاست الماء شد دیگر همون همون موضوعی که برای تنجز ماه قلیل هست محرز می شود. حرف ما این است، حرف باید خریدار داشته باشد، حرف این است که این حرف ها را که استس مستصب باید کلی طبیعی باشد، از هر رو اون کلی طبیعی سوار بشود. این را چی گفت؟ مستذهب باید اثری داشته باشد قابل تعبد، کلی بشود یا نشود، و خود ادله استصحاب در اونجاییست که اونی که به او یقین داشتیم اون قابل تعبد بشود. فعلا این قابل تعبد هم در صورتیست که احتمال بقا بدیم، احتمال استمرار بود. این احتمال استمرار وجود منشأش هر چه بوده باشد، چه جوری که احتمال استمرار در کلی قسم ثانی معروف احتمالش این است که احتمال میدیم چون که حادث سابقی فیل است باقی است، اینجا هم احتمال استمرار احتمال میدیم به جهت اینکه تنجس در اون طرفی است که جسته نشده باقی. اگر بگید این شکی در بقا نیست، در کلی هم نیست، این دعوای این که نه این شکی در بقا نیست، این عین شکی در این است که حادث کدام یکیست، در کلی هم عین شکی اوست. اگر غیر اوست، ولو عنوانا غیر اوست، این بلا شبهتا عنوانا غیر اوست، اگر غیر اوست که عنوانا غیر اوست فرق نمی کند، اونجا هم همین زور است، در این فرد مرددی که می گوییم اون هم همین زور است، شکی در اینجا اون هیچ تنجس در طرف یمین ثابت حادث شده بود در طرف یسار، این منشأ شده شکی در این کرده ایم که استمرار وجود دارد یا ندارد، این فرقی نمی کند. درست توجه کنید شیخنا یک کلمه هم بگویم، اگر این عوایی که یه طرفش نجس بود یه طرفش بله پاک یه طرفش را شستیم، اون طرفی که نشستیم او را به آب گلیل می زدیم، اون آب گلیل می گفتیم پاک استی که همین زور یانه، مجموع اون طرفی که شستیم و این طرفی که شستیم این را به آب گلیلی زدیم، می گیم اون آب گلیل نجس دیگه. این وحشت از این است که اینجور چجور شده است، تفکیک شده است، اون طرفی که شسته شده آب را نجس نمی کند، این طرفی که شسته نشده است نجس بکند، اون آب دیگر را هم باید نجس بکند. این عدم تفکیک در حکم واقعی است. در حکم واقعی بله، ما بین اون آب و ما بین این آب، اون آبی که یه طرف عبا خورده، این آب گلیلی که تمام عبا افتاده از دو، در حکم واقعی عباب قسم میخوریم به سوی جزگران فرقی نیست. نجس است، هر دو نجس است. پاک است، هر دو پاک است. تفکیک در حکم ظاهری است. تفکیک در حکم ظاهری است. شونجا در ام لاقی بعض الاطراف است، مثبت نجاست ندارد. از حالت طهاره در خود اون آب گلیل زاری است، چون که اصلی نسی ملاقات با گذیر نجرده است. ولیکن در این مثال دیگر که تمام عبا خورده، اصل نافی ندارد، اصل مثبت دارد. آب ملاقات کرده است با تمام مواضع عبا، حتی موسی که سابقا نجس بود، استصحاب هم می که نجس بود، اونی که نجس بود در نجاستش باقی تمام می شود. مثل این که شما دستون اول نجس بود، الان زدید تو آب گلی، نمی دونید دستون را شسته بودید زدید که آب پاک بشود، یا اینج نه دستون را نشسته بودید زدید، این آب که نجس شده، برنج هم نجس شده، برنج خیز کرده بودم اونم نجس شد. خب چه میکنید؟ استصحاب میکنید، میگید نجس هست دیگه، چون دستتون ملاقات کرده است با او بلویزدان. استصحاب هم میگوید که موقع ملاقات دست نجس بود، موضوع تنجس تمام میشه. چه زور در اون بعض حایل موارد وحشتی نیست که موضوع تنجس به اصل محرز می شود و حکم ظاهری ثابت می شود، مورد حکم عبایی هم همین زور است. والحمدلله رب العالمین.